خارج اصول 14-12-87.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث سر اجمال مخصص بود که آیا به عام سرایت میکنه یا نمیکنه. به تناسب این بحث این مبحث مطرح شد که اساساً مخصص منفصل آیا ظهور عام را از بین میبرد یا نمیبرد. یه مطلب دیگه این که وجه آوردن مخصص منفصل اساساً چیست، توجیه انفصال مخصص رو چگونه ما داشته باشیم. در مورد این مطلب اول که آیا مخصص منفصل، حالا با هر وجهی توجیه کردیم، حالا اونو بعد صحبت میکنیم و نتیجهش رو در بحث عرض میکنم. در مورد بحث اول که آیا مخصص منفصل در ظهور عام تأثیر میگذاره، شهید صدر میفرماید بله مطلب همین جور هست که مخصص منفصل در ظهور عام تأثیر نمیگذاره، همچنان که آیون تعبیر کرده، و الا اگر بخواد موضوع ظهور مخصص منفصل در اشتخالت داشته باشد، هیچ وقت ما نمیتوانیم یک ظهوری رو احراز کنیم و به یک ظهور تمسک کنیم، چون نمیدانیم که مخصص وجود داره یا وجود نداره. خب در بحث تعادل و تراجی ایشون این بحث رو آوردن. یک تفصیل طبیعتاً دائره مدار بین، یعنی بحث این هست که یعنی به هر حال آیا ظهور برای شکل گیریش به نحو شرط متأخر، برای شرط متأخر هم تعبیر نکنیم، مجموع کلام فعلی و مخصص منفصل با همدیگه ظهور رو شکل میدن یا با همدیگه ظهور رو شکل نمیدن؟ اگر با همدیگه، ما باید تمام اجزای ظهور رو احراز کنیم دیگه، اجزای ظهور رو احراز کنیم. تا وقتی که اجزای ظهور رو احراز نکردیم نمیتوانیم، ظهور شکل نمیگیره، احراز نشده. خب یه انقلاب مطرح میکنه، اون اینی که ما ممکنه بگیم ظهور مخصص منفصل هم درش دخالت داره ولی میتوانیم با عام تمسک کنیم به انضمام یک اصل عدم قرینه. ما نسبت به مخصص منفصل اصالت عدم قرینه جاری میکنیم. حالا فرض کنیم اصل عدم قرینه رو هم بعد از فحص از مخصص ما بگیم جاری میشه، بعد از مخصص فحص کرد، بعد از فحص از مخصص اصالت عدم قرینه جاری میکنیم و تمسک میکنیم به آم. شهید صدر می‌فرماید که این مطلب درست نیست، چون اصالت عدم القرینه یک اصل عملی شرعی نیست، یک اصل عقلاییه. اصول عقلایی به منات طریقیت و کاشفیت جعل شده و در واقع اصالت عدم القرینه بازگشت میکنه به همون اصالت ظهور. چون عام ظهور دارد در اینکه همه افراد حتی مورد مخصص هم حکمش مطابق عام است، بنابراین خود عام میگه قرینه برخلافی وجود نداره، چون کاشف هست از اینکه حکم عام در مورد خاص هم ثابته، پس دلیلی نباید برخلافش وجود داشته باشه. لازمه این که حکم عام در مورد خاص هم باشه اینه که خب دلیل برخلافش نباید قائم باشه. پس بنابراین از حالت عدم القرینه در جایی جاری می شود که ما ظهوری برای عام داشته باشیم. فرق اینجا این هست که شما ظهورتون متوقف هست برای اینکه قرینه نباشه، دور هست. اصالت عدم القرینه متوقف هست برای اینکه ظهور داشته باشیم، ظهور هم متوقف هست برای اینکه اصالت عدم القرینه جاری بشود. بنابراین شما نمیتوانید اینجا به اصالت عدم القرینه تمسک کنید. عرض ما اینجا این هست که اصل مطلبشون درسته اینجا، ولی نه به این تعبیری که ایشون تعبیر میکنن. درسته که اصالت عدم القرینه به منات طریقیت و کاشفیت هست، ولی نه اصالت عدم القرینه به خاطر این هست که ظهوری در عام شکل گرفته و این ظهور کاشف است از این که قرینه منفصله نداره، بلکه یک نکته کلیتری وجود داره که خود شکل‌گیری ظهور هم به اون نکته وابسته است و همون نکته سبب میشه که ناتمامی این استدلال روشن‌تر بیان بشه. اون اینه که اساساً اعتماد به قرینه منفصله خلاف قاعده است. اصل اولیه در محاورات این هست که متکلم با خود این کلامی که الغا کرده مراد خودش رو تفهیم کنه. این که متکلم میخواد برای تفهیم مرادش به کلام دیگری اعتماد کنه، این خلاف قاعده است. قاعده متعارف و عقلایی این هست که متکلم و شخص خطاب خودش مطلبش رو الغا کنه. حالا با فرض تجلی اینا همه با پذیرش این مبانی هست، حالا بعد عرض میکنم کل این مباحث فعلا فضای مباحث اصالت الظهور و این تقریب باطی که آیون مش کردن ما داریم دنبال میکنیم. ممکنش اصل این مبانی رو ما تمام بدیم، ولی حالا تو این مبانی که آیون مشق میکنن، اون مبانی این هست که اساساً در محاورات اعتماد به قرینه منفصل خلاف قاعده است. و اعتماد به قرینه منفصل خلاف قاعده است این فقط در جایی نیست که کلام ما ظهور داشته باشه. چه کلام ما ظهور داشته باشه، ما بخواهیم با قرینه منفصل مانعی از این ظهور ایجاد کنیم و به اصطلاح قرینه ما قرینه صارفه باشه، چه اصلا کلامی رو که آورده باشیم ظهور نداشته باشه، مجمل باشه و قرینه منفصله قرینه معینه باشه، هر دو اینها خلاف قاعده است، خلاف روش متعارف عقلایی. روش متعارف عقلایی اعتماد به قرینه منفصله نیست و بنابراین خود همین نکته کاشف از این هست که در انعقاد ظهور قرینه منفصله دخالت نداره. اصل مطلب مثلا تمامیه، ولی نیاز نیست ما پای اصالت ظهور رو وسط بکشیم. یعنی اون ادعایی که قرینه منفصل هم دخالت داره برخلاف نکته عقلایی هست که در باب ظهورات ما بهش ملتزم هست. خب پس بنابراین ظهور دلیل با قرینه منفصل هم از بین میره. البته یعنی در واقع اصل این قول برگشت نمی کنه. اصل اون اشکالی که اینجا مطرح شده که اصل اون کلام که ظهور با قرینه منفصله تکمیل میشه، اصلش برخلاف این قاعده عقلایی هست که اصل عقلا این هست که متکلم با شخص این خطاب کلمات خودش رو القا کنه. اگر شما بخواید بگید که متکلم با قرینه منفصله هم کلامش رو القا کرده، خلاف این روش عقلایی هست. این کلام هم اصل کلام رو رد میکنه، هم در واقع جواب شهید صدر رو هم به اصطلاح رد میکنه، ولی اون هدفی رو که شهید صدر داره که بگه که در شکل گیری ظهور قرینه منفصل دخالت نداره، به اون هدف با این بیان به شکل راحت تری ما میرسه. دست شما در شهید صدر در ادامه به کلام مرحوم آقای خویی میپردازد. مرحوم آقای خویی در بحث تقدیم عام بر مطلق این بحث رو طرح کردن. در بحث تقدیم عام بر مطلق یک اختلافی هست بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم شیخ انصاری فرمودند که عام بر مطلق مقدم است، چون عام موضوع دلالت مطلق رو از بین میبره، ورود داره، بدل این که مطلق با مقدمات حکمت دلالت شکل میگیره، یکی از مقدمات حکمت عدم وجود بیان بر تقیید هست و عام صالحیت داره، صلاحیت داره برای اینکه این عدم قرینه رو از بین ببره، میتونه قرینه باشه. وقتی میتونه قرینه باشه دیگه اصلا مقتضی برای دلالت اطلاقی شکل نمیگیره. خب منو آخوند اشکال کردن که نه، ما آن چیزی که در مقدمات حکمت یکی از مقدمات هست عدم قرینه متصل است، قرینه منفصل دخالت نداره و فرض ما این هست که عام ما از مطلق جدا هست، پس عدم عام در موضوع دلالت اطلاقی اخذ نشده. این کلام مرحوم خونده، بنابراین عام و مطلق در عرض هم هستند و همگی تعارف میکنند. مرحوم آقای خویی اینجا در مقام دفاع از مرحوم شیخ میخوان مطلب رو، کلام مرحوم شیخ رو ازش دفاع کنن، و نحوه دفاعی هم که میخوان بکنن میخوان به گونه ای دفاع کنن که این مشکل مانحرفی هم برطرف بشه. ایشون میفرماید اونجوری که شیخ صدر تقریبی که از کلام مرحوم آقای خویی نقل میکنه به این شکل نقل میکنه که آقای خویی می‌فرمایند که ظهور عام در عموم هست، شرط انعقاد ظهور، شرط اصل انعقاد ظهور، حدوث ظهور این نیست که مخصص منفصلی نیامد باشد، ظهور منعقد میشه، ولی شرط بقای ظهور عدم مخصص منفصل هست. تا وقتی که مخصص منفصل نیامده باشد ظهور وجود دارد، با آمدن مخصص منفصل ظهور از بین می رود و دیگه ما ظهور نخواهیم داشت. نه، ظهور از این به بعد از بین میره، ولی این ظهور مکشوفش، مکشوف یعنی مرادی رو که میخواد کشف کنه، کاشف از الانه، ولی کشف میکنه که از اول مراد ما مزیق بوده. نه ظهور از بین نرفته، هم ظهور ظهوری که الان هست و هم ظهوری که بعد از آمدن مخصص هست، هر دو از یه چیز میخواد حکایت کنن، از ثبوت حکم از اول. دلیل عام میگه که حکم از اول بر طبق عامه، این ظهور الان هست، این ظهور که تا زمانی هم که هست همش میگه همون اول فوت ثابت بوده، بعد که مخصص میاد مخصص کاشف است از این که از همون اول حکم یه جوری دیگه بوده. کاشف الانه، ولی مکشوفش ثبوت الحکم علی طبق الخاص من اول الامر. یعنی ما دو تا کاشف داریم، یک کاشف ما تا زمان آمدن خاص هست، یک که بر طبق عام هست، یک کاشف ما برخلاف اینه، ولی هر دوی در مورد یک حکم اظهار نظر میکنن. نه بحث نسخ نیست که کاشف اول میگه حکم تا الان شبیه اون کاشف که در باب اجازه که کاشف و ناقل هست امثال اینها شبیه اونه. یعنی در واقع به این معنا دلیل ما زمانی که خاص میاد دلیل آمده، ولی مدلول ما محکی ما ثبوت حکم من اول الامر هست. بنابراین در واقع ما مراد متکلم رو دو تا دال برش داریم که دو دالا با هم دیگه متنافی هستن، ولی در دو زمان. زمان اول دالی داشتیم که میگفتش که حکم خاص، حکم مورد خاص مثل سایر موارد عامه، ولی بعد از این که دلیل خاص وارد شد ما از اون دلیل اول اون ظهورش که تا الان ظهور داشت از این به بعد دیگه رفعیت میکنیم. نه ظهورش هم از همین به بعد رفته دیگه. نه ظهور از چی؟ ظهور چی؟ ظهور ببینید ظهور کاشفه، ظهور از ظهور داره دلیل در این که حکم از اول ثابت بوده یا نبوده.
الان ظهور پیدا کرده.
الان ظهور پیدا که در چی؟
تا اول
مراد خاص بوده. خب همین
حجیت.
نه دیگه دیگه نه دیگه حجیت. همین ظهور دیگه بحث حجیت پاش رو وسط نکشید. ظهور دارد در این که حکم از اول وقته به خاص بوده است.
نه این ظهور چه شکل داره؟
همین الان ظهور نسبت به ظهور
یعنی حجیت داشت
نداشت. حجیت داشت، ظهورم داشت، ولی الان دیگه ظهور نداره. یعنی عدم حجیتش به خاطر این هست که ظهورش بقا از بین رفته، نه به خاطر اینکه ظهور هست دیگه حجت نیست. ظهور بقا ظهور نسبت به همون حکم من اول الامر. بس برابر این
به خاطر وقت که خواستیم ما میگیم همین حکم از اول
بقیه شده بله،
اما در نسخ دیگه
تر آگه
بود از
دیگه فرق داره.
پس
بله 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 اون ظهور قبلی بوده، مکشوفش اشتباه بوده، خیال میکردیم حجت بوده، ولی این کشف میشه که اون ظهور مطابق واقع نبوده. ظهور کاشفیت داره دیگه، مکشوفش این تکذیب میکنه ظهور قبلی رو. ظهور وجود داشته، ولی از این به بعد میگه اون ظهوری که قبلا داشت که کشف میکرده. فرض کنید که یه نفر خبر میداد که فرض کنید که زید مرده، خب اون حجت بود. بعد از یک سال یقین پیدا کردیم که اون کاشف اول اشتباه بوده. یقین به اشتباه بودن کاشف اول باعث نمیشه کاشف در زمان خودش کاشفیت نداشته. کاشفیت داشته، حجت هم بوده، ولی از این به بعد دیگه حجت نیست، چون فهمیدیم که اون کاشف اشتباه بوده. کاشف وقتی که علم به خلاف پیدا میکنه میفهمی که از اول اشتباه بوده. نه حالا فرض اینه که اینجوری میخوان من. نه نه اینا میگن از این به بعد، حالا از این به بعد ظهورش از بین میره، اینجوری میخوان حالا بیان کنن که این ظهور چون به اصطلاح منعقد شده از این به بعد حالا نکتش رو هست میکنن.
بله. این چیزی که یعنی مثلا دستم علما هنوز داره این علما رو شامل کن، ولی اونی که هم دیگه میخواد خواهد بعد اونی خواست اونه اون در میگه علما رو شامل کن، اما اونی که هم دیگه میخواد
یعنی
اعتبارش خاصه، حجیتش خاصه، اینکه بدون خواهد جامعه خاصه،
یعنی در یعنی این ظهور داره، یعنی این در مقام اخبار از این هست که اخبار دارد این که میخواد کشف کنه، میخواد به شما اعلام کنه که این خاصه عام هست، حکم بر طبق عامه، ولی شارع گفته که به این حرفش گوش نکن گرنه، ولی اون عامه میگه حکم بر طبق منه، ولی حرفش گوش نکن، این حرف دیگه اعتبار نداره. خب شهید صدر اینجا در واقع کلام آقای خویی، کلام آقای خویی اونجوری که در مصباح الاصول نقل شده به این شکل نیست، در مصباح الاصول به شکل دیگری تقریب نقل شده. حالا من به تقریب مصباح الاصول خیلی کار ندارم، به این تقریبی که شهید صدر از کلام آقای خویی نقل میکنه، حالا آیا خودشون شفاهن در شرکت داشتن از اون دست نقل میکنن یا از یک تقریر دیگری از تقریرات مرحوم آقای خویی مثلا رو نقل میکنن نمیدونم. شهید صدر میفرماید که اگر مراد شما از این کلامی که ذکر کردید این هست که نه ظهور الان باقیه، ظهور عام در عموم باقیه، ولی بقاءن حجیتش از بین میره که همون حرف ما هست، خب مطلب درسته، ولی اون نتیجه که شما میخواید بگیرید که میخواید بگید که عام بر مطلق مقدم هست، اون نتیجه گرفته نمیشه، چون معنا این حرف این هست که ظهور به مجرد انتهای متکلم از کلام شکل میگیره، پس ظهور مطلق هم شکل گرفته، ظهور عام هم شکل گرفته، وجهی نداره که ما بگیم که ظهور مطلق هنوز شکل نگرفته. فرض اینه که حجیت اینها رو میخواید از بین ببرید، چرا حجیت مطلق رو متوقف میکنید بر اینکه عام حجت نباشه؟ بگید میگید حجیت عام حجیت مطلق رو از بین میبره، اون وجهی نداره که این مطلب رو بگید. نه فرض این هست که ولو ظهور یک ظهور تعلیقیه، ولی با تحقق معلق علیه اون هم ظهور فعلی میشه دیگه. فرض این هست که به مجرد انتهای متکلم از کلام ظهور مطلق هم ظهور فعلی میشه، چون معلق علیهش حاصل هست. و ولی که اگر این رو نه، این که قهرن شما نمیخواید این رو بگید، چون نتیجه گیری هایی که میخواید بکنید با این سازگار نیست، شما قهرن میخواید بگید که نه ظهور کلام با آمدن خاص از بین میرود. خب صحبت این هست که اگر قراره از دو حال خارج نیست، یا متکلم برای تفهیم مراد خودش به شخص کلام عام اعتماد کرده، یا برای تفهیم کلام خودش به مجموع کلمات خودش هم عام و خاص با همدیگه اعتماد میکنه در تفهیم مراداتش. اگر در تفهیم مراداتش به شخص عام اعتماد میکنه، خب معناش اینه که به مجرد اینکه خاصی برخلافش میاد اون ظهور سر جای خودش باقی هست، و فرض این هست که برای بیان مقصود خودش با شخص اون مجرد اینکه خاصی برخلاف وارد بشه باعث نمیشه که اون ظهور از بین بره. فرض این هست که کاشف از مراد متکلم شخص عامه به تنهایی. اگر گفتید نه متکلم به شخص کلام خودش اعتماد نمیکنه، به مجموع کلماتش. پس بنابراین شما تا مجموع کلمات متکلم رو به دست نیارید نمیتوانید مرادش رو احراز کنید. پس بنابراین مشکل اجمالی که ما داشتیم برمیگرده. ایشون میگه یه حالت وسطی اینجا نداریم، یه شخص ثالثی نداریم که بگیم متکلم، مثلا اینجوری شخص بخواد بگه، بگه متکلم به مجموع کلماتی که تا الان صادر شده برای تفهیم مراد خودش اعتماد کرده، برای تفهیم مرادش اعتماد کرده. خب بحث این هست، بالاخره متکلم یه مراد واقعی بیشتر نداره. برای فهم مراد واقعیش چه شکلیه؟ هی هر زمان یه قرینه برای فهم مرادش اقامه میکنه، برای فهم مرادش یک قرینه. به فرض این هست که یک مراد بیشتر نداره و برای این یک مراد هر زمان هی دالای عدیده اقامه میکنه، هی اون دال وقتی قراره بعدن یه دال دیگه اقامه کنه، اون دال اول چیه؟ امثال اینا. بالاخره تکلیف مخاطب باید روشن بشه که به چه شکل مثلا متکلم باش میخواد معش کنه. این محصل فرق. بعد ادامه میشون میدن که علاوه بر این که یک اشکال دیگه ای این مطلب هم داره که خلاصه آیا این که شما میگید وصول خطاب منشأ ظهور میشه، این وصول خطاب، وصول خطاب به کی؟ به هر مکلفی؟
یا وجود خطاب.
اگر وجود خطاب باشه باز هم مشکل سر جای خودش باقی هست. وصول خطاب باشه، وصول خطاب به کی؟ مثلا وصول خطاب به این مثلا وصول خطاب، حالا اون یه ادامه کلام دارن که حالا این ادامه هم در مورد این که، چون یه نکته دیگه هم این هست، وصول خطاب هم باشه، وصول خطاب به کی؟ به هر مکلف. اگه به یه مکلف این خطاب برسه، به یه مکلف دیگه خطاب نرسه، این معنیش اینه که بر یکی ظهور داره بر دیگری ظهور نداره. این میشه ملتزم شد، این که نمیشه ملتزم شد. بله نسبت به حکم ظاهری میشه باید حکم ظاهری یا متفاوت باشه، اما ظهورهای مختلفی اشخاص داشته باشن، این کلام برای یکی یه ظهور داشته باشه بر دیگری یه ظهور داشته باشه، این مطلب ناتمامیه. در نتیجه ما میفهمیم که نه، مخصص منفصل در ظهور دخالت نداره، در اصل عرض کنم خدمت شما حجیت دخالت داره. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر هست. و عرضی که ما اینجا میخواییم عرض کنیم خدمتش آقای صدر، البته من نکته‌ای که میخوام بگم، این نکته کلام مرحوم آقای خویی به نظر ناتمامه که ایشون میخواد با این راه حل تقدیم عام بر مطلق رو نتیجه بگیره، اون درست میتونه عرض میکنه. ولی اصل نکته‌ای که تو کلام ایشون وارد شده، اصل تقریبی که تو کلام ایشون، که این تقریب اختصاصی هم به عام و مطلق نداره، اساسا در کل کلمات ما ممکنه این تقریب رو بیاریم و به خاطر همین این میشه، این میشه اون رو یه جور تقریب کرد. حالا عرضم میکنم که چطور کلام مرحوم آقای خویی ناتمام هست. من در واقع اینی که میخوام عرض کنم با الهام از کلام آقای خویی تقریب دیگری میخوایم فرض کنیم که در بحث منحرفی مفید باشه، ولی نمیخوام تثبیت کنم فرمایش مرحوم آقای خویی. اون اینی که ما ممکنه اینجوری بگیم که اساساً اعتماد بر قرینه منفصله در تفهیم مراد خلاف اصل عقلایی است. اصل عقلایی این هست که متکلم با خود خطابه که صادر کرده مراد خودش رو تفهیم کنه. پس بنابراین اگر این خطابی داشتیم شک کردیم که این خطاب مخصصی دارد یا مخصصی ندارد، این اصل عقلایی که حکم میکنه که متکلم با شخص خطاب میخواسته مرادش رو تفهیم کنه، با شخص خطاب، این اقتضا میکنه که ما نفی کنیم احتمال قرینیت یک شیء دیگر. اما اگر جایی خارجاً دیدیم متکلم قرینه ذکر کرده بود، حالا یا قرینه‌ای که قرینیتش به نحو حکومت باشه که خود متکلم اون رو قرینه قرار داده باشه، یا عرف عام به خاطر اظهریت به هر جهت قرینیت او رو تثبیت کرده باشه، بعد از ورود قرینه ما میفهمیم که متکلم از این اصل عقلایی عدول کرده و با مجموع خاص و عام با این مجموعه مراد خودش رو تفهیم کرده. بنابراین این شرطی که شما مطرح میکردید که آیا متکلم با شخص خطاب خودش مرادش رو تفهیم کرده یا با مجموع اینها، ما میگیم که این که باش اصل اولین هست که با شخص کلام مرادش رو تفهیم کرده باشه، ولی این قطعی نیست که حتما با شخص خطاب خودش مطلب رو تفهیم کرده باشه. این با اصل عقلایی ثابت شده که با تنها خطاب عام خواسته مرادش رو تفهیم کنه. بعد از ورود خاص ما میفهمیم که بعد از ورود قرینه ما میفهمیم که با مجموع کلماتش خواسته مراد رو تفهیم بکنه. پس بنابراین قبلا طبق اصل عقلایی ما میگفتیم با این تنها کلام مطلب رو افهام کرده، حالا اون اصل عقلایی با ورود مخصص از بین میره، ما میگیم با مجموع دوتا کلام مراد جدی خودش رو، مراد نهایی خودش رو تفهیم کرده. وقتی که چنین شد ما این مجموعه رو، این مجموعه قبل از این کاشف از مراد متکلم خصوص کلام اول بود، ولی بعد از ورود خاص کاشف از کلام متکلم مجموع عام و خاص بود. بنابراین الان باید دید این مجموعه، آیا ظهور این مجموعه رو من حیث المجموع باید در نظر گرفت، این مجموعه، این مجموعه که هست چه مقدار کاشفیت داره از مراد متکلم. حالا یه توضیحی تو وسط پرانتز عرض بکنم. ببینید در بحث عام و خاص یه بحث این هست که آیا تقدیم خاص بر عام به چه وجهیه؟ آیا خاص رو عرف بین خاص و عام جمع عرفی میکند یا نمیکند؟ به خصوص در جایی که خاص از جهت دیگه‌ای ظهور داشته باشه. فرض کنید که یه دلیل گفته وجب اکرام العلماء، چیز مثلا یه دلیل گفته بله یه دلیل گفته لا یجب اکرام العلماء، مثلا حالا اینجوری تعبیر بکنیم، یه دلیل گفته مثلا لا یجب، اینجوری بگیم حالا لا یجب اکرام و اهل هذا البلد، یه دلیل گفته اکرم علما البلد، لا یجب اکرام اهل هذا البلد، نقص در عدم وجوبه، اما اینکه همه علما رو میخواد بگه واجب نیست و همه اهل این بلد رو نسبت به او ظاهر. دلیلی که گفته اکرم علماء البلد نسبت به اینکه خصوص علما رو متعرضش هست نسبت به او نفسه، اما نسبت به اکرمی که واجب هست اکرامشون ظاهره، ظاهر هم در وجوده. ما میتوانیم یه جوری دیگه تصرف کنیم بین عام و خاص، اون اینه که عام رو به عموم خودش باقی بگذاریم، تصرف در هیئت بکنیم، اکرم علماء البلد رو اکرم رو هم رو استحباب کنیم. این وجه هم هست دیگه، چرا شما حتما تخصیص میزنید؟ آقایون معمولا میگن که تخصیص یعنی تقیید ماده امر، تقیید اطلاق ماده امر از تصرف در هیئت امر مقدم هست. در هیئت امر نباید تصرف کرد، در ماده امر باید تصرف کرد، در ماده‌ای که معروض امر هست و اطلاقشون. خب یه مشکل اینجا هست که چه وجهی داره که شما خاص رو بر عام مقدم میکنید، عام رو بر خاص مقدم کنید، به این که در ظهور خاص در وجود در ظهور هیئت تصرف کنید. یه مشکلی هست که اون مشکل چجوری حل میکنید؟ حالا فرض کنید که شخص میگه عرف اینجا عام رو مقدم میداره، عام رو مقدم نمیداره، خاص رو مقدم میداره، اون مشکل سر جای خودش به هر حال باید حل شه. بحث ما اینجا در مقام حل اون مشکل نیستیم که بین خاص و عام جمع عرفی به چه شکلی هست. حالا یا شخص به طور کلی قائل میشه که خاص بر عام مقدم، یا در جایی که به قرینه خاص مقدم داشت، حالا ولو به جهت این که مثلا خاص از همین جا نسود، حالا این مشکله وجود نداشت. گفته بود وجب اکرام علماء البلد، از یه طرف گفته لایجب اکرام و اهل هذا البلد، از یه طرف دیگه گفته بود وجب اکرام علماء البلد، با وجبه گفته بود نه با اکرم، یا مشکل وجود نداشت. به هر حال بحث ما این هست که بحث ما سر تقدیم خاص بر عام نیست، بحث این هست که بعد از اینکه خاص رو بر عام مقدم داشتیم، میخوام تحلیل کنیم که چه حادثه‌ای رخ میده بعد از تقدیم خاص بر عام. صحبت هم سر این هست که ما وقتی خاص رو بر عام مقدم داشتیم، این کشف میشه که برخلاف اون چیزی که ابتداعا ما تصور میکردیم که متکلم برای تقسیم مراد خودش به خصوص خاص، به خصوص عام، اعتماد کرده، نه، مجموع خاص و عام این مجموعه برای بیان مراد به کار گرفته شده. پس بنابراین من اینو میخوام عرض بکنم، حالا یه چکیده عرض رو میگم، یه مقداری توضیح بیشترش به خصوص با توجه به نکاتی که در مورد وجه تخصیص به منفصل هست رو جلسه شنبه انشاءالله عرض میکنم. خلاصه عرض ما این هست که ما خیلی رو لفظ ظهور و امثال اینها نمیخواهیم اصرار کنیم که عام ظاهر هست ظاهر نیست، چون این الفاظ گاهی اوقات خود الفاظ رهزن هست، گمراه کننده هست. بحث این هست که ظهور به منات کاشفیت حجته، ظهور منات حجیتش کاشفیتشه. کاشف ما قبل از ورود خاص خصوص لفظ عام بوده، بعد از ورود خاص کاشف ما از مراد متکلم، از مجموع مراد متکلم، مجموع خاص و عام هست. خصوص عام دیگه کاشفیت نداره، مجموع خاص و عام کاشفیت داره. این بحث اینه که منات مقتضی حجیت دیگه از بین میره، نه اینکه مقتضی وجود داره برای حجیت، را مسارتی داریم امثال اینها. اول خود عام به تنهایی کاشفیت داشته، الان این مجموعه کاشفیت داره. وقتی مجموعه کاشفیت داشته باشه، این مجموعه دیگه بیشتر از اجمال پیدا میکنه، اجمال بعضی از اجزا این مجموعه کاشف ما رو با اجمال روبرو میکنه. بنابراین اجمال خاص و عام سرایت میکنه، یعنی ما در واقع کاشفی نداریم، چون فرض اینه که عام به تنهایی دیگه کاشفیت نداره. عام به تنهایی دیگه کاشفیت نداره، عام و خاص با هم دیگه کاشفیت داره. حالا این توضیح بیشتر این مطلب رو با توجه به نکاتی که در مورد علت آوردن خاص ذکر خواهیم کرد، اون ان شاء الله شنبه
میگن که
بعد از اون
که
خاصه
خاص از مراد، این خاصه
مراد نه، این نه
دیگه،
نه نه نه
اگر بگه آن هم ظهور داره، اما ظهورش کشف از مراد که نمی کنه.
نه ایشون اصلا ایشون به این بحثا نمیگه کاشف نیست، میگه هنوز هم کاشفه، ولی این کاشفش حجت نیست.
کاشف از مراده؟
بله میگه کاشف از مراده، بله میگه کاشف از مراده، ولی این کشفش حجت نیست. کاشف از مراد جدیه، ولی این کاشفیتش حجت میگه خواه، به خاطر همین میگه مجمل نیست. میگه اون کاشفیتش وجود داره، مقداری که خاص کاشفیت برخلاف داره و حجت هست، اون مقدار از کاشفیت عام رفعیت میکنیم، در ما بقی اجمال باقی میمونه. حالا این ادامه این بحث رو یه مقداری با توجه به نکاتی که عرض کردیم که علتی که مخصص منفصل آورده میشود، وجه مخصص منفصل، این رو انشالله شنبه بحث میکنیم، بحث رو میبندیم دیگه، نمیخوام وارد تفصیلات زیاد این بحث بشم.
در
متکلم
اون میشه که مخصص منفصل یا لغای من منفصل بگم، این هست که
اون یه نکته هست که من اینو عرض میکنم. اصل این نکته که اینا همه مبانی رو مبنای این هست که ما اصالت العموم رو از باب اماریت معتبر میدونیم. اما اگر اصالت العموم رو اصل عملی بدانیم، بگیم نه اصلا ما همچی چیزی اصل نداریم. کی گفته که متکلم به قرینه منفصل اعتماد نمی کنه؟ نه، متکلم به قرینه منفصل اعتماد میکنه و اینجور نیست که به خصوص، حالا یا به طور کلی اصلا ما میگیم متکلم به قرائن منفصل اعتماد میکنه تا قبل از وقت عمل، یا در خصوص کلام شارع میگیم. این یه اشکال کلی هست که اصل این مبانی، این مبانی رو ما حالا تو فضای فکری آیون داریم مشق میکنیم. تو بعد عرض کردم هاشا اصل این مبنا رو به طور کلی ممکنن
اصل عملی میدونن
ایشون میگن قرائن منفصل اعتماد میکنن و قرائن منفصل خلاف اصل عقلایی نیست اساسا. و اون و حالا اون به اصطلاح یک نظام عقلایی میدونن، میگن به عمومات برای این در واقع شکل گرفته تا وقتی که مخصصش، حالا بیانی که ایشون دارن که ایشون میگن طریقیت به منات غلبه است. وقتی مؤمن عام من الله وقت خود چجوری عام طریقیت داره؟ وقتی شما در قالب موارد میگید تخصیص خورده، این چه طریقیتی داره؟ طریقیت اگر اون چیز، حالا اون اصلا یه مشکی دیگه است. اون اصلا
خود مؤمن عام من الله وقت خود نخه، چون گفت یادش
رفته بودن نام مخصوص رو بگید. نه اون حالا بحث امام نام الا وقت خود به معنی نسخ نمیخوان آیون مش کنن. حالا علی تقدیر، این یک تقریب دیگری هست. اصلا این بحثایی که ما همه داریم الان دنبال میکنیم و مبنای معروف آیون، مبنای معروف آیون داریم مش میکنیم، اون مبنایی که آجوا داره که متفاوت اصلا سبک بحث رو جور دیگه بطرح میکنم. بله انشاءالله بحث خاصی هم نداره، اصل خاص نکته ایشون حالا عرض میکنم یه دو کلمه بیشترم بحث ایشون نداره. صلی الله علیه و آله و سلم.